به هادا نیمت آمال سر و حال شیخ و جدید فرد کتاب آب و سفر به آب و هوا قول و انان سام مرحوم آخوند یه مطلبی را در تکمه بحثشون در عدم امتناع انتزاع مفاهیم متعدده از مصداق واحد به ما هو واحد مطلبی را ایشون در تتمه فرمودند. مثالی که زدن البته در این زمینه مثال زید بود. زید من حیث انه معلول لله تعالی، خب معلول من حیث انه مرزوب من حیث انه مرتبطون بالعلم این متعلقون و من حیث انه عرض کنم حضورتون که علتون لشیئن، خب علتون این اوصاف متعدده و محمولات متعدده برای زید در حالی است که زید واحد است و از این امر واحد مفاهیم متعدده و مختلفه انتزاع میشه. به دنبال این مطلب شاهدی بر این مسئله ذکر می کنند و می فرمایند ما در بحث علم و حیات و قدرت که سه صفت ذاتی حق متعال است ما در اونجا چه می گیم؟ در اونجا قائل به وحدت صفات با عینیت ذات هستیم، یعنی صفت علم و حیات و قدرت اضافه به عنوان وصف اضافه و خارج محمول بر موضوع و ذات پروردگار نیست، بلکه به عنوان وصفی است که اون منتزع از ذات هست و عینیت با ذات دارد، در این حال که هر سه وصف مختلف است و سه مفهوم مختلف است و هر کدام قابل صدق بر یکدیگر نیست. بل اجمال بیرود عرض شد که مطلبی را که مرحوم آخوند در اینجا میخوان برسد هستن به نظر میرسد با اون چرا که عرفا در باب عرض میشود که بینونیت صفات بازات حتی در علم و حیات و قدرت این با اونها در تعارض باشه. البته به یک اعتبار عرض شد ما میتوانیم بین این دو مسلک را جمع کنیم. مسلک اول مسلک عدم بینونیت صفات ذاتیه و حقیقیه با ذات پروردگار که علم و حیات و قدرت باشه و عینیت این صفات به حمل شایع با ذات پروردگار و اختلاف این صفات در مفهوم، این یک مسئله و یک مبنا. مبنای دوم بینونیت این صفات مختلف با ذات و تحقق خارجی اونها در مرحله مادون ذات که این مسلک عرفا شامخین است و برداشت اونها و مبنای اونها در باب توحید حقه به صرافه و صرف الوجود عبارت از همون مقام هویت که لازمه هویت فقط تحقق ذات و عینیت ذات هست و تعین بدون ای وصف و بدون ای صفت و بدون ای محمول خارج عن ذاته. این مسلک عرض کنم حضورتون که عرفا شامخینه که مرحوم سید احمد کربلایی رضوان الله علیه با مرحوم آش محمد حسین کمپانی رحمت الله علیه ایشون در این مسلک با هم در این مطلب با هم اختلاف داشتن. مطلبی را که دیروز به عرض سندم او این بود که یک وقت منظور از علم و حیات و قدرت عبارت است از لازمه ذاتی بقا و تعین و تشخص خارجی یک شی اگر این طوره خب این مشکلی نیست، اشکالی ندارد که ما علم و حیات و قدرت را عبارت از عین ذات بدانیم، یعنی عبارتون اخرا ذات، نه اینکه به حمله هو و هو ذات مساوی با حیات است ذات، بلکه به حمله شایع این مفهوم عبارتون اخرایه، همون از می شود که ذات است. فرض کنید که در مورد میعان ما، ما عبارت است از یک ماده خارجی که این ترکیب می شود از اکسیژن و هیدروژن، فرض کنید که مورد مثال و بعضی از فرض کنید که چیزهای نفس ما اینه، حالا چیز اضافی و اینها که خب آتیش می شود و اینها اون جدای از این. خب این ترکیب این دو ما را به وجود می آورد، ولی لازمه ذاتی ما میعان است و سیلان است. نمی شود مایی وجود داشته باشه و این ما سیال نباشه، میعان نداشته باشه، این امکان نداره. اگر باشه ثلجه، ثلج با ما فرق میکنه و ما بحثمون در ما است نه در ثلج. بناً علی هذا صحیح است که ما بگوییم که میعان و سیلان در مرتبه ذات نیست، بلکه خارج از مرتبه ذات است و به عنوان یک وصف خارج محمود بر این ذات هم می شود. می توانیم یه همچین حرفی را بزنیم؟ نمی توانیم بزنیم. چرا؟ چون اوصافی را که به عنوان اوصاف خارج محمود بر ذات هم می شود، اوصافی است که می تواند وجود داشته باشد یا می تواند وجود نداشته باشد. یعنی اوصاف ذاتی ذات اوصاف خارج محمول نیستن که بر ذات هم بشن یا این که محمول به زمیمه باشن، بلکه نفس اون از می شود که ذاتی بودن این صفت برای اون ذات خود همو اقتضا می کند که این وصف در مرتبه ذات و همراه با ذات وجود داشته باشد تا مادامی که این ذات هست و انفکاک بین ذات و بین این وصف مستحیل باشه. باز این مسئله در مورد بحث علم و حیات و قدرت در ذات باری تعالی دقیق تره. چرا؟ چون میعان یک وصفی است که بعد از تحقق اون ترکب ماهیت از اکسیژن و هیدروژن به وجود میاد، یعنی بعد از اینکه اکسیژن و هیدروژن رو شما با هم خلط کردید، مخلوط و ممزوج کردید و ماء خارجی به وجود آمد، لازمه این ماء خارجی میعان و سیلان است. اما بحث ما در این و حیات و قدرت از این بالاتره. بحث این است که اصلا اون وجود، نفس اون وجود عبارت است از حیات. نفس اون یعنی حیات، منظور از حیات عبارت است از بقاء اون وجود، نه اینکه یک وصف زائد بر اون وجود است. وقتی میگیم یک زید حی است، یعنی چون زید زید است حی است، نه اینکه چون زید فرض کنی که من با مثال بعد از اینکه ترکیب شد از گوشت و استخوان و دم و لحم و اینها، بعد حیات آمد بر او چی شد؟ اضافه شد، لازمه ذاتی او شد. مثل ما که سیلان پس از تحقق عین خارجی ماهیت، اون میعان و اون سیلان آمده بر او، گرچه لازمه ذاتی است ولی باز بعد از، یعنی از نظر رتبه رتبتا متأخر است از اون حقیقت، چی؟ حقیقت ماهیت، گرچه لاینفک است. ولی در مورد حی این مطلب را شما نمیتوانید بگویید. حی عبارت است از نفس الوجود الخارجی. همین که نظر به وجود خارجی می شود یعنی نظر به حیات می شود. ولی وقتی ما نظر به ما می کنیم، میعان و سیلان در مرتبه بعد در نظر می آید. هیچ وقت در نظر شما الان تصور، فرض کنید که منبع مثال تصور ما را شما بکنید، وقت تصور ما عبارت از یه چیزی که فرض کنید که دارای خصوصیتی است که از این دو ان ترکیب می شود، بعد از شما سوال می کنند خب حالا این ما سیلان دارد، جاری است یا غیر جاری؟ میگیم نه، اون چیزی که جاری است ما است و اون چیزی که جاری نیست من با مثال ثلج است یا دخان و بخار است. اما در مورد زید اگر گفتن که آه زید هست در خارج یا نیست، بگیم بله زید در خارجه، بگیم حالا این زیدی که در خارجه حیه یا میته، خب دیگه معنی نداره. همین که شما میگید زید در خارج هست یعنی حی، این عبارتون اخرای حیونه دیگه، معنا ندارد که این وصف اضافی را شما بعد از وجود خارجی زید بخواد بر زید هم کنید. لذا عرض ما این است که این صفات لا ینفک از ذات هستند، تا وقتی که ذات بوده است حیات بوده، تا وقتی که ذات بوده است قدرت بوده، چون ذات بدون قدرت هم معنا نداره، ذات بدون قدرت میترس. زید در خارج وجود داشته باشد، ولی بگیم آیا این زیدی که در خارج وجود دارد، نه که زیدی که دفن شده، این زیدی که در خارج وجود دارد، آیا این زید قادر است، قدرت دارد یا ندارد؟ این سوال سوال بی‌معنایی، سوال لغوه. وقتی زید در خارج هست و قادر هم هست، یا یعنی که میگیم آیا زید در خارج است عالم است یا عالم نیست، منظور از علم چیست؟ عرض کردم دیروز منظور از علم عبارت از علم حضوری ذات به ذات است، نه عبارت است از اون فرض کنی که علم ذات و اشیاء خارجی، اون مطلب دیگری است که الان میان میگیم. در علم حضوری ذات به ذات لازمه وجود خارجی ذات است. میتونیم بگیم آیا زید در خارجه ولی به خودش عالم است؟ نه، به خودش عالم نیست، باشه اون میاد بیرون میره دنبال کسب و کار. اگر زید به خودش عالم نیست، پس چرا فرض کنی که اگر یه دشمنی به او حمله میکنه دفاع میکنه؟ اگر زید به خودش عالم نیست، چرا جلب منافع و دفع مضار میکنه؟ تمام اینا از آثار مترتبه بر علم ذات به ذاته. اگر علم حضوری نباشه، یعنی نفس حضور شیء، نفس حضور ذات اند از ذات مطرح نباشد، اگر اینطور نباشد، این مساویه با عدم است، مساویه با از میشود که، مگر اینکه نائم باشه، شخص نائم باشه، مگر اینکه مجنون باشه، تازه در خود مجنون هم تازه مسئله هست، مگر اینکه بیهوش باشه، مغمى علیه باشه، مغمى علیه هیچی نداره، اصلا ادراکی نداره، ولی علم ذات به ذات این لازمه یه چیز لازمه. چطوری که ما در مورد مغمى علیه، حالا در مورد قدرت هم میتوانی بگیم که اونم باز قدرت داره، اون به اصطلاح چیز داره، ولی این دیگه به اصطلاح یک شرط، یک ذات خارجی نیست. اون وقت خدایی که حی است و قادر است و علیم است یعنی چی؟ یعنی اون خدایی که در وجود خود بقا دارد و بقاء او محتاج و علت سادسی نیست. این معنا معنای قدرت است. خدا در وجود خود حیات دارد و این حیات یعنی بقا، و این بقا نیاز به شیء دیگری ندارد. این معنای حی است. خدای متعال نسبت به وجود خود علم دارد، یعنی نفس حضور ذات اند ذات عبارت است از علم حضوری ذات به خود ذات، نه به ظلال خارجی، نه به مظاهر خارجی، اون یه بحثی نیست، اون در یه مطلب دیگه است. این در اینجا نسبت به ذات است، یعنی نظر ذات نسبت به خود ذات آیا منفک از ذات است؟ آیا ما میتوانیم در یک مرتبه ذات را در نظر بگیریم بدون توجه خودش به خودش؟ مساویه با عدم ذاته، این تمساویه با عدم است. پس بنابراین اگر علم و حیات و قدرت این سه صفتی است که این صفت به خود ذات و عرض می شود که لازمه ذاتی ذات باشد، همانطوری که در سایر اشیاء همین طور است و به همین کیفیت است، اگر این طور باشه خب این اشکالی ندارد. این در اینجا این سه صفات، صفات حقیقی ذات است و لازم لاینفک است و هیچ نوع بینونیتی بین این صفات و بین اون ذات وجود ندارد. اما اگر منظور از علم، علم به خارج از ذات و بساطت ذات باشه، مثل علم به مظاهر باشه، علم ذات به مظاهر، علم ذات به معلولات، علم ذات به ظهورات، علم ذات به مخلوقات، علم ذات به مرزوقات، علم ذات به مراتب تعین تجرد و غیر تجرد، غیب، شهادت و امثال ذلک، موج و ملکوت، این منظور باشه، علم ذات به جزئیات مترشحه از اسماء و صفات، یا منظور از قدرت، قدرت ذات بر خلق، قدرت ذات بر رزق، قدرت ذات بر ایجاد، قدرت ذات بر از می شود که سایر دخل و تصرفاتی که در عالم خلق، این منظور از قدرته. یا منظور از حیات، ایجاد حیات است در معلول و مخلوق امثال. اگر این طور باشه، این مرتبه مرتبه متأخر از ذات است. چرا؟ به جهت اینکه ذات در اون مقام بساطت و صرافت خود این تغییر و تحول به مظاهر را لازم گرفته یا لازم نگرفته. یعنی ذات را اگر ما تصور کنیم در مقام ذات و در مقام بساطت، آیا پس از خلق و پس از ایجاد آیا تحولی در این ذات انجام شده یا نشده؟ اگر بگید انجام نشده، پس بنابراین خلق و عدم خلق سیانند و این جمع بین متناقضان است و آزار بطلان، که یک از می شود که شی در عین مرتبه ذاتیت و بدون ظهور و تجرد محض و تجرد تام منقلب بشود، این به یک امر دیگری که اون امر دیگر با از می شود که محدودیت و تعین را در حدود ماهوی خودش حفظ کرده، در عین حال در اینجا این ذات این دو مرتبه را فاقد است. یعنی در اینجا چیه؟ از یک طرف اثبات بین از می شود که تغییر در از می شود که انشاء ذات نسبت مظاهر را ما از می شود قائل شدیم، از یک جهت اون سکون و عدم از می شود که تبدل و تغییر را ما در اینجا بودیم. این چیه؟ محال دیگه، جمعین متناقضه این است دیگه، محال است. پس بنابراین ذات در مرتبه خودش یک تجردی را دارد که آن تجرد لازمش علم ذات به خود ذات است و در این بحثی نداریم. بعد ذات در مقام تنزل یک عد می شود که مراتب و تغییر و تحولاتی را دارد که داریم میبینیم. این تغییر و تحولاتی که در عالم انسان و حیوان و شجر و حجر و سما و ارض و جبل و صحرا و بهار و تمام اینها چیه؟ تمام اینها تغییر و تحولاتی است در عالم مرد، در عالم ملکوت ملائکه بود از می شود که نفوس خبیثه و نفوس طیبه و عالم انوار و حجاب و کذا و برزخ و اینها همه چیه؟ تغییر و تحولات در عالم باطن و در عالم ملکوت و ابلیس. اینها این تغییر و تحولات، آیا این تغییر، این تغییرات و این تحولات و این معلولات و این مخلوقات و این مرزوقات، آیا نسبتشون به ذات قبل از این خلق یکسان است و علی سواس یا تفاوت میکند؟ اگر بگیم یکسان است یا آزار بطلانه. اگر بگیم تفاوت میکند، پس ذات غیر از علم به ذات خود، یک که علم حضوری است، یک علم به مخلوقات و معلولات و مرزوقات هم طبعا دارد یا ندارد؟ داره دیگه. ذات علم به چی دارد؟ علم به مخلوقات خودش دارد، علم به معلولهای خودش دارد، علم به زلال خودش دارد، نه زلال کسی دیگه. ما کسی من الان علم دارم به اشیایی که خارج از ذات من است، علم دارم به ایشون، علم دارم به ایشون، علم به ایشون دارم، تمام اینها محدوده وجودی خارج از ذات منه. علم دارم به این کتاب، علم دارم به این ما، علم دارم به این جدار، تمام این علم من، علم من به خارج از ذات من، این چیه؟ اینا علم‌های اصولی است دیگه، تعلق علم به خارج از ذات. اما درباره پروردگار این مطلب را اینطور نمیگوییم. علم پروردگار به معلولات خارجی در واقع علم پروردگار است به خودش، منتها علم پروردگار است به خودش در مقام تغییر و تحول، نه در مقام بساطت و تجرد. یعنی علم پروردگار به ذات خود، یه وقت علم پروردگار به ذات خود من حیث تجرده و عدم العلیت تامت فی المظاهر از این باب است، این همون علم حضوری به ذات است. یه وقتی در عینه علم، علم اضافی دیگری دارد، اون علم اضافی دیگر علم پروردگار است به معلولات خودش. یعنی در واقع علم پروردگار، اگر شما بگید علم پروردگار به معلولات، همان علم پروردگار به ذات خودش است، پس بنابراین جمعین متناقضه این کردید، چون معلول با معلول محدود است، حدود ماهوی معلولات با اون تجرد ذاتی مقام ذات اون چیز بینونیت دارد. پس اینطور نیست که پروردگار متعال در عین علم به معلولات علم به حدود ماهوی معلولات نداشته باشه، این محاله. پس علم به حدود ماهوی معلولات این عبارت است از علم پروردگار به مظاهر ذات خود، و مظاهر ذات خود از نظر تعین خارجی با اون ذات خود که ذات بحت و بسیط است، که اون حقیقت همینو است، دو امر است، نه اینکه یک امر واحده. اگر یک امر واحد بود این تغییر و تحول پس چرا پیدا شده؟ اگر این کتاب قابل برای باز شدن نیست، پس بنابراین من هر کاری بخوام بکنم نمیتونم این کتاب رو باز کنم. این که این کتاب رو الان باز میکنم، صفحه 175 رو در اینجا میآورم، این معناش این است که این در اینجا یک صورت دیگری از این کتاب پیدا شده، خارج از کتاب نیست، این کتاب همینه، تغییر نکرده، وزنش اضافه، ولی این کتاب باز میشود، صورت کتاب تفاوت میکند. در عین حفظ هویت ذاتی کتاب، در عین حفظ هویت، صورت خارجی کتاب تفاوت میکنه. الان صورت خارجی کتاب به این نحو، بعد صورت خارجی کتاب اینطور میشود. آیا در کتاب تفاوتی به وجود آمد؟ تفاوت در صورت خارجی است، نه اینکه تفاوت در اصل کتاب است. و به واسطه باز شدن کتاب، کتاب اسفار از کتاب اسفاریت خارج نمیشود، باز کتاب اسفار است. باز مطالب چیه؟ در او موجود است. ظهورات مظاهر پروردگار عیناً مثل همین میمانه. یه مرتبه من صفحه 75 را میآورم، یه مرتبه من اصلا فقط جلد را باز میکنم، یه وقت من کتاب را اینطور میگیرم، یه وقت اینجور میگیرم. این اینطور و اونجور گرفتن امر زائد بر کتاب و ذات کتاب نیست، بلکه اطواریست که اون اطوار لازمه تحقق ذات است. یعنی چون کتاب استعداد و آمادگی اطوار مختلف را دارد به واسطه جسم طبیعی که عرض می شود که دارد، و به واسطه جسم تعلیمی که حاکم بر کتاب است، لذا کتاب به اطوار مختلف در میاد، در حالتی که چیزی اضافه بر کتاب نمیشه. غیر از لون و اینها هست که لون عارض میشه و بعد زائل میشه، غیر از کم است که کم در یک وقت به این نحو ظاهر میشه و بعد خارج میشه، نه، این کتاب به این نحو است. کتاب تکوین عبارت است از مظاهر و ظهورات، هر میشه از حضورتون که پروردگار که تمام اون ظهورات و مظاهر دخل و تصرفاتی است که ذات در خودش به وجود می آورد. ذات در خودش دخل و تصرف به وجود می آورد، ملائکه را خلق می کند. ذات در خودش دخل و تصرف به یک نحو ذات در خودش دخل و تصرف به وجود می آورد، حیوان را خلق می کند. ذات یک نحوه دیگری در خودش دخل و تصرف به وجود می آورد، انسان را خلق می کند. زمین و زمان را خلق می کند، شجر و حجر را خلق می کند. تمام اینها دخل و تصرفاتی است که ذات، که همون وجود بسیط است، می تواند در خودش چی؟ در خودش به وجود بیاورد، و این غیر از اون جهت ترکیبه. حالا این علم ذات به خارج از ذات، به خارج از آن محدوده بساطت خودش که در او تعینی وجود ندارد و او می تواند متعین بشود، این قدرت ذات بر مخلوقات و بر معلولات، این قدرت ذات بر مخلوقات، این حیات ذات نسبت به مخلوقات دیگر، نسبت به خودش که لازمه ذاتیشه، این حیات و این قدرت و این علم، اینها اوصافی هستند در مرتبه مادون تجرد ذاتی ذات. درست شد؟ اون تجرد ذاتی ذات است که عرفا از او تعبیر به مقام هو می کنند، مقام هو این که علم و حیات و قدرت ذاتی لازمه اوست، و مقام واحدیتی که این مقام واحدیت موجب همه بروز از می شود که معالیل خارجی و و موجب همه بروز مظاهر خارجی و تعینات چیه؟ تعینات خارجی خواهد بود. این قدرت و این و حیات، این مرتبهش مرتبه مادون ذات است. این همینیست که عرفا میگن در مرتبه ذات علم و حیات و قدرت راه ندارد. این معنا مقصوده دعوای بین مرحوم کمپانی و مرحوم آش محمد حسین و مرحوم آست احمد کربلایی رضوان الله علیه ما در این بود. از اون جایی که مرحوم کمپانی هم قائل است به این که مراتب از می شود که معالی خارج از ذات نیست، ایشون هم قائله، منتها از باب این که این معالی به علم حضوری، به علم حضوری این معلولات در خود ذات وجود دارد و اطلاع و احاطه ذات بر ذات عبارتون اخرای احاطه و اطلاع ذات است بر مظاهر خارجی، لذا علم ذات را بر مظاهر خارجی مثل علم ذات بر ذات می داند. این در اینجا اشکال پیش می آید. قدرت ذات را بر مظاهر و معلولات خارجی مانند قدرت ذات بر خود ذات می داند. مرحوم آست احمد نظرشون در اینجا این است که ذات در مقام بساطت خودش او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، ذات در مقام ذات خودش رنگ ندارد، بو ندارد، رائحه ندارد، کم ندارد، کیف ندارد، ذات در مقام ذات هیچ این چیزها را ندارد، ولی قابلیت تبدیل به رنگ و رائحه و طعم و کیف و زمان و مکان همه چیز را دارد. اگر قابلیت داشت که نمیشد، بس قابلیت داره دیگه، قابلیت داره که الان اینطور میشه. این قابلیت ذات به تغییر و تبدل در جهات مختلف مرتبه مادون ذات است، نه مرتبه عینیت ذات. در مرتبه عینیت ذات چیه؟ رنگ و بو و امثال ذلک وجود ندارد. این عد میشود که مطلب و اختلاف بینه، عد میشود که این دو بزرگوار در اینجا بود. نکته‌ای که در اینجا به نظر میرسه و به این نکته باید دقت بشه این است که حالا اون تجردی که وجود داره، اون تجردی که لازمه وجود است، اون تجرد چه نحوه با این تعین خارجی موافقت و مرافقت و مصاحبت داره. به هر صورت اگر این عرض می شود که ماهیات در خارجه که حدود وجودی اشیا هستند، اگر اینها مباینه با اون وجود هستند، پس چطور این در خارج محقق میشه؟ پس یعنی این قائلین به اصالت ماهیت اینجا گیر کردن که قائل به اصالت ماهیت شدن. یعنی میگن اگر قرار بر این باشد که وجود، مثل شیخ اشراق، اگر قرار باشد وجود وجود بسیط باشه و اون وجود و بساطت ذاتی برای وجود باشه، اگر قرار باشه بر اینطور، پس بنابراین این جمع بین بساطت وجود با تعین ماهیات در خارج که این جمعش مستحیله، به جهت اینکه ما در عین فرض کنید برای مثال ما این سیلان و میعان، این لازمه ذاتی ما است، درست شد؟ این لازمه ذاتی ما هست. حالا شما از یک طرف ما ای را تصور کنید که این ما از یک طرف سیلان دارد، جریان دارد، میعان دارد و از یک طرف ثلج است و حدود دارد، مکعب است، سفت است، مثل حدید میمونه و اگر بخوره با آدم سر آدم میشکنه، این در که اون آب اول نمیخوره. این جمع بین این دو که در این حال اون ثلج حقیقتش و اصلش همین ماه، اگر ثلج را شما گرم کنی تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به همین ماه میشه، همین اکسیژن و هیدروژنه. ثلج در واقع اینه، بگید که چون ثلج در واقع ما است، پس این ما با حفظ صفت جریان و میعان در این حال صلابت و در این حال استحکام را در جمع مستحیله، این محاله. وجود بسیط که لازمه ذات پروردگار است، در این بساطت و در این صرافت و در عین ساذجیت و در عین لاحد دورار لارسمیت و امثال ذالک، اون وجود بسیط متحول بشود و متبدل بشود به وجود یه وجود بسیط رو شما در نظر بگیرید، وجود بسرافت و بسیط، این وجود بسرافت تبدیل بشد به یه وجود محدود، پس دیگه بسرافت نیست، از بسرافتش میفته. درست شد؟ اینجاست که قائلین به اصالت ماهیت آمدند و گیر کردند. از یک طرف نسبت به ذات پروردگار نمیتونه قائل به اصالت ماهیت بشن، چون ماهیت عبارت از حدود دیگه به صرافه نیست، از به صرافهش میفته. درست شد؟ اینجاست که قائلین به اصالت ماهیت آمدند و گیر کردند. از یک طرف نسبت به ذات پروردگار نمیتونه قابل اصالت ماهیت بشن، چون ماهیت عبارت از حدود وجودی و الحق و ماهیت و انیت و، یا اگرم قائل ماهیت بشن، ماهیت را فقط به عنوان هویت در اینجا مد نظر میگیرن، نه به عنوان یک حقیقت طبیعی طبیعیه‌ای که آن حقیقت طبیعی یک فرد دارد در خارج با این خصوصیات، چون در ذات پروردگار ترکب لازم میاد و اعتدال لازم میاد و این خب در دم و دستگاه ربوبی رو به هم میزنه، این دیگه همه جور اشکال بهش وارد میشه. پس بنابراین قائل به دو قول شدن، نسبت به ذات پروردگار گفتن ذات پروردگار وجود بدون ماهیت است، نسبت به سایر اشیاء ماهیت با عروض وجود است، و وقت در اینجا آمدن در اینجا گیر کردن، گفتن که خب این وجود را که شما در مورد اشیاء خارجی عرضی می دانید، اصل حقیقت اشیاء را به ماهیت می دانید، تحقق خارجی اونها به چه نحو است؟ میگن تحقق خارجی اونها به ربط است، به اون جنبه جعل برمی گردد. این عنایت جائل به این اشیاء خارجی موجبه و موجب تحقق خارجی اشیاء شد. از اونها سوال میکنیم این جعل در اینجا چه عملی را انجام میدهد؟ جعل چه عملی را انجام میدهد؟ تعلق بر اینجا چه کاری را انجام میدهد؟ اگر منظور افاضه ماهیت است، که خب ماهیت در ذات پروردگار که نیست، چطور افاضه ماهیت میکنه؟ یعنی این ماهیت بحث این است که اصیل است دیگه، این ماهیت چه کاری را انجام میدهد؟ ماهیت را که ما اصیل میدانی، ماهیت که نمیشه از جانب پروردگار جعل بشه. میگن جعل عبارت از یک حقیقتی که اون حقیقت وجود نیست، یک امریست بین وجود و بین ماهیت که اسم او را ما جعل میگذاریم، اسم او را اضافه اشراقیه میگذاریم، اسم او را افاضه میگذاریم، و او موجب شده است که ماهیت در خارج متحقق بشه. ما میگیم حالا عبارتها رو شما پس و پیش بکنید و تعابیر مختلفی بیارید، ما چیزی را به نام ربط ما دیگه در اینجا نداریم غیر از وجود و غیر از ماهیت، یا ماهیت یا وجود، هر چی را که در عالم تصور قرار بگیرد یا وجود است یا ماهیت. امر ثالث بین وجود و بین ماهیت که اسمش جعل است، این امر ثالث را ما نمیفهمیم، این چیست؟ این امر ثالث که الان اون جعله، این مسئله موجب شده است که خود عرض می شود که آقایان اصالت الماهیه ها در این قضیه گیر کنند، در این قضیه بمانند که از یک طرف وجود بسیط اون اگر بخواد متبدل به وجود محدود بشه از بساطتش دست بر می داره و این نمیشه اینطور باشه، از یک طرف در اصالت الماهیه اگر قائل به اصالت الماهیه بشیم، این ماهیت از ماهیه خدا که نمیشه باشه، چون لازمش این است که خداوند مرکب بشود و ترکیب بشود از ماهیات لایتناها، تمام این ماهیات لایتناها در ذات پروردگار به عنوان یک صندوق این همه عرض میشود که قرار داره، یکی یکی از این صندوق خدا این ماهیاتو در میاره، این هم که دیگه اصلا خب اصلا از نشاهد که بعد یکی از بطلان است. لذا در اینجا قائل به چی شدن؟ قائل به جعل شدن. اما صحبت در این است که این مسئله نه اینکه اشکال را حل می کنه، بلکه اشکال را بیشتر می کنه. به جهت عدم سنخیت بین معلول و بین علت و به جهت هم نفس اصالت الماهیه اد میشود که بطلان اصالت الماهیه صرف نظر از این جهت، اینها مسائلی هست که موجب میشود که این اشکال زیادتر بشه. انشاءالله حلش برای فردا.
از ذات ما
هستید
مرحله تجرد تام یه مرحله قابل تفکر و تبخور دارد نمیفرمشن در بحثه معرفت و قدرت.
این دو مرتبه، مرتبه دو مرتبه قائل هستی، نه دو مرتبه زمانی و بینونیت از مشتر حضورتون که
زمانی در حضور آن نداره. دو مرتبه لطفی
من. قابلیت به این معنا، قابلیت ذات برای تبدل و تبدل، این مرد این اگه منظورتون اینه بره.
چون اصلا بنابرا مباحثی در همچنان مزنو فرمیدن در مقدمه کتاب بحث فرمودید در اونجای که در کل حقایق عالم یک تجلی است، اون تجلی هم فرمودید که همیشه بوده نه فقط زمانی بوده.
بله الان هم همین رو عرض میکنه.
بعد این تغییر تبدل ما در عالم نداریم،
یعنی اصلا
تغییر تبدل احساس میکنیم اینجوری ما از فرمایششون استنباط کردن تغییر تبدل بخاطر همین گذران زمان
استنباطه. همه چی هست بالاخره با محدودیتش هست یا بدون محدودیت؟
خب
الان شما الان شما محدودیتی دارید یا ندارید؟ خب این محدودیت شما، بله بگیم همیشه محدودیت شما بود، ولی بالاخره محدود باز بودید، نه این که بسید.
حالا برای
فهموش
که در
بحث عیان
ثابت جمع بین
قول مرد، حالا همین انشاءالله فردا بس بشه، در فردا انشاءالله صحبت این را میکنیم که اون تجرد با این تبدد نمافاتی نداره.
پس از دور عینیت میشه.
بله؟
با دور عینیت
میشه. عینیت به عنوان حمل شایع چرا؟ ولی به عنوان حمل از میشود که غیر چی؟ به عنوان حمل هو و هو که نمیتونیم ما یه چمر محدود را با غیر محدود یکی بدیم. بحث عینیت یک مسئله است. بحث عرض کنم حضورتون که ظهور و بروز این یک مسئله دیگری است. عینیت اشیاء خارجی عین آن مرتبه ذات هستند به لحاظ این است که چیزی از مرتبه ذات خارج نیست، یه مرتبه است. یه وقت بحث این است که این حدودهای خارجی و محدودیت های خارجی که الان ما با چشممون داریم میبینیم و اختلافاتی رو که داریم میبینیم، این اختلافات رو با اون تجردی رو که برای ذات میخوایم ثابت کنیم چطور جمع کنیم؟ این هم یه برای مطلب دیگه هست. وقتی اینجا برگشتش به این که ماهیت خودش همون چیه؟ نحوه وجوده. به این طریق قضیه حل میشه. سید
محقه رئیس قطع فرد رتبه ثالثه من العلم حين حصول فعلیت هذه المظاهر او المعالی، حينما تحصل فعلا في خارج عنده تفرط رتبتين، رتبة علم الذات بالذات ورتبة علم الذات بقابليتها ل
لا بنفس هذه الأشياء.
حينما توجد فعلا في مرحلة الفعلية لا نفترض أنه يوجد علم ثالث لله
سبحانه. لا هذا الفعل هذا كله كان موجودا كل هذا
موجود.
بس احنا نفرض علمين، المذات بالذات والمذات بالمذات. بالنسبة إلينا ينكشف شوية شوية هذا القضية، ولكن بالنسبة للذات دائما كان هو العالم بهذا المصدر، كان ثابتا هذا، يعني بحوبيتها وخصوصيتها كان ثابت.
بحث تروتا چند جلسه بیشتر ما ربط و مقصد فهمدید چند جلسه در یه بحث در شهر مزرومه در رابطه با مسئله اعجاز که تخالفی با بحث علیت و معمولیت نداره. در اونجا فهمدید وقتی عصای موسی تبدیل به فرقان میشه، این در حقیقت ماده خاکستر شده مثلا، بعد تبدیل به یک موجود حیوانی شده، بعد ماده شده فرقان.
البته این البته این نظر مرحوم علامه است، ولی اینطور نیستش که این چیز نیست، لازم نیست. مرحوم علامه یه بحثی دارن برای این که خب اشکال وارد میشه برای این که شما قائل به قاعده علیت و معلولیت هستید، و اگر قرار باشه برای این که معجزات انبیا محقق باشه خلق قاعده می شود، یعنی جمع قاعده علیت در اینجا از بین میره. اگر یک ثعبانی بخواد از می شود که یک ثعبان یک حیه بخواد در خارج وجود پیدا کند، این مترتب بر یک سلسله از علل است. اول باید یک مثلا یک حیه قبلی باشد، اون را مثلا تولد کند، اون حیه با مثال از حیوانات بخوره، نمیدونم موش و فاره و از این چیزا و از این حیوانات بخوره، تا اینکه چون مار که مثل اینکه گیاهخوار که نیست، مار که مثل اینکه گوشت خوره، از این از اینها استفاده کنه، بعد تبدیل به نطفه بشه، بعد اون چیز بشه. خود اون حیوانات بایستی که فرض کنید که حالا گیاه بخورن و هم سال زالک این یه سلسله علمی را به وجود می آورد تا اینکه یک حیه در خارج محقق بشه و بعدم حالا این حیه که در خارج هست، حالا این ثعبانه، این حیه نیست، یه چیز عجیب و غریبی است که مثلا فرض کنید یه آدم هم می خوره. این باید فرض کنید که 500 سال بعد از عمر این حیه بگذره تا اینکه تبدیل به یک همچین ثعبانی بشه. هم سال زالک اگر قرار باشه دفعتان واحده یک خشب که اساس تبدیل به یک ثعبان بشود، این خرق قاعده لازم میاد، یعنی قاعده علیت و معلولیت منتفی میشه. مرحوم علامه میفرماید در اینجا قاعده علیت و معلولیت منتفی نشده، زمان در اینجا برداشته شده. یعنی وقتی که یک ولی یا یک نبی معجزه میکنه، این در دفعتان واحده و فی لحظت واحده این خشب را تبدیل می کند به نمیدونم چی و به احشاب و اعشاب و فلان و فاره و چی و ناب و نکاح بین نمیدونم چی این حرفا، بعد در عالم ایجاد و با این تکبرات خارجی بعد این ثعبان این به وجود میاد، این به اصطلاح در خارج به وجود میاد. عرض به حضورتون که این به این نحوه ایشون مسئله را منتفی کردن. اشکالی که برایشون وارد میشه این است که خود زمانم یکی از می شود که سلسله علل و معلولات این پس باز خرق قاعده میشه. یعنی باز این زمان شما بر می دارید، این زمان دفعتان واحده این معنا ندارد که همه اینها در دفعتان واحده باشه، خود همین خرق قاعده است. اگه قرار باشه شما در اینجا قاعد به خرق قاعده بشید، پس در اصل قضیهش بشید، بگید که دفعتان واحده خشب تبدیل میشه و اشکالی نداره. این یکی. ثانی یعنی که وقتی یه خشبی تبدیل شد، معنا نداره بگیم که دوباره باز همین قاعده تکرار میشه، یه ثعبانی میاد، یه چیزی میاد. پس اگر در روز 10 مرتبه موسی عصای خودش را به ثعبان تبدیل کنه، 10 مرتبه باید همین سلسله علل دوباره انجام بشه دیگه، دوباره سلسله علل باید بیان انجام بشه، اون وقت دوباره این سلسله علل باید برگرده به اولش. خب این دیگه قهقرا دیگه، این دیگه نمیشه دیگه. یعنی وقتی که دوباره عصا تبدیل اون ثعبان تبدیل به عصا میشه، البته خب در اینجا نمیشه برگرده. حالا مثلا بگیم که این میمیره، این را بعد از مردن تراب میشه، رحم میشه، اعشاب میشه، بعد از اعشاب درخت میشه، چی میشه؟ عصا میشه. همینطور اصلا معنا نداره. یعنی واقعا این خیلی چیزه، یعنی خیلی به نظر میاد که شاید یعنی اینطور مسئله چیز نیست که همینطوری. این یه قضیه. قضیه دوم، قضیه سوم این که اگر قرار بر این باشه، لازمش این است که فرض کنیم بگیم که اون نبی چون در عالم وجود هیچی از بین نمیره، یعنی اگر ما برداریم به سلسله این تغییر و تبدل نگاه کنیم، باید تمام اینها رو ببینیم دیگه، ولو حالا دفعتن واحده شده. یعنی تمام این مسائلی که اتفاق افتاده باید در ظرف وجود این الان محقق باشه، در حالتی که خب که کسی همچین ادعایی هم نکرده و کسی که یه همچین کاری میکنه متوجه که این نیست و این مسئله انجام نمیشه. پس بنابراین این قضیه هم منتفیست. میمونه این مسئله قاعده علیت. قاعده علیت بود یا خودش محفوظه. ما قد قاعده علیت فقط چی میخوان؟ این میخوان که یه امری بدون علت محقق نباشه، هم یکی. و اراده ولی و اراده آن امام کفایت میکنه. کفایت میکنه اون اراده برای اینکه اون خلق خارجی انجام بشه، مگر نیاز به شیء دیگری ما داریم؟ ارادهشون الان این لیوان، این لیوان بدون اینکه اراده مرید باشه، این لیوان از روی زمین بلند نمیشه خود به خود و من حیث هو هو فی حد نفسه، این لیوان از روی این زمین بلند نمیشه. اراده چی میخواد؟ اراده مرید. حالا این اراده مرید به دو قسم ممکنه تحقق پیدا کنه، یکی به حرکت ید و انبعاث عضلانی و حرکت ید و این را بلند میکنه که بین اون، یکی این که یه اراده میکنه بدون اینکه دست حرکت کنه، با اراده این چیه؟ این بلند میشه. این با قاعده علیت و معلولیت به جای خودش محفوظه. چون در هر دو قضیه اراده مرید در رفع این قضیه دخالت داره. حالا یا منتها نوعش فرق میکنه، یه وقت با دست حرکت میده، یه وقت با نفس اراده اینو بالا میاره. این کجا خرب قاعده میشه؟ مشکل
میشه. یه قاعده دیگه رو تمام معالج میشه از یک علت صادر بشه بدون وحدت، یعنی میشه معالج متکثره از یک علت واحد واحد بشه، چون که همه اینا همون علت است، علت سنخیت لازم نداره این علت باید معلوم سنخیت ماخوری داشته باشه. سنخیت وجودی هم که داره،
سنخیت که هست،
سنخیت وجودی هست که یه آدم دیگه منتفی میشه، میتونه میگه هر معلولی از هر علتی
میشه. نه اون به جای اون محفوظه، همه معلولایی هم که بعداً پیدا بشه این قاعده باز منخرم نمیشه، به خاطر اینکه همه اینها یک تجلی بوده و یک واحد از اون محقق شده.
حالا اونا که این قاعده رو میگن در کسرت
میگن علت از یک علت بیش از یک معلول صادر نمیشه.
بله من میخوام یکی در آن کسرت چی؟ اون بله یک مورد ما در آن برمارفهم شما یک علت در اون یه معلول
خب جسد هم همتون، ولی اینها
که این
قاعده رو
میگن در تمام معالم میگن.
خب چطور در اینجا خرق میشه؟
در اینجا به خاطر اینکه اینا میگن که مثلا از آرام این ماده که الان تحصیل شد این
مستند به یه علته،
به یه علت مثلا این گوسفند نمیتونه از یک دونه شخص دیگری به وجود بیاد بر فرض که درست. مثلا از سنخ اون نباشه،
خب
باید از سنخ اون
باشه.
ولی ما میگیم بنا بر شما میگیم نه، میتونه یک شخصی هم گوسفند ایجاد کنه هم انسان ایجاد کنه.
این دو علت دیگه، این علیتش به ایجاد گوسفند یک فرض است، اون اراده تعلق به این ماهیت گرفته، در وهله دیگه اراده تعلق به شغال گرفته، تعلق به فرض کنیم که حالا گربه گرفته. این چه فرق داره؟ اون کیفیت سنخ، اون خرق در اونجا میشه که اراده تعلق به گوسفند میگیره، گربه از آب در آد. این در اینجا سنخیت بین علت و بین معلول نمیشه. اما وقتی که اراده نفس اراده که همون عبارت است از تحقق صورت این حیوان در ذهن مرید، اون وقتی که تحقق پیدا میکنن لازمش وجود خارجی اون معلول هر کدوم بشه. الان تصور حره شده، حره در خواهد، تصور حیه میکنه، حیه میکنه.
سنخیت که من علت
و معلول سنخیت دیگه چه؟
سنخیت بین اراده و مراد،
سنخیت علت و معلول همینه، اون صورت ذهنیه با اون امر خارجی سنخیت داره، متا سنخیت اتفاقا سنخیت علمی داره، اون علم از میشود که علم چیزه، در اون علم ذاتیه، اون علم بالعرضه، اون در حدود ماهوی اون چیز داره، بسیار سنخیت داره. در مسئله وجودم خب اون اراده مرید خودش افاضه وجود میکنه، لذا وجود خارجی تحقق پیدا میکنه، پس هیچ نوع تباین و تنافی بین این دو وجود نداره. در اونجا این است که مرید بخواد یک تصور حیه و ثعبان بکنه و بعد در خارج فارغ عذاب در بیاد، بین او و بین او سنخیت نیست.
با شما هم فرمو شما رو میزنم
حالا خیره چه میدونی؟